بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در بین آن جماعت لا تو هبل شناس، عمری قریب بود شه لم یزل شناس. کوفه همیشه آینه بیوفایی است، از دیدگاه مردم ضرب المثل شناس. نام تو گوهریست که همتا نداشته، در ذهن بازکاوت اصل از بدل شناس. نهج البلاغه مرجع حل المسائل است، یعنی که نیست غیر تو یک راه حل شناس. حتی به قدر مزمزه ای حس نمی کند، شهد کلام ناب تو را جز اصل شناس. از تیغ ذوالفقار تو عبرت گرفتند مردان یل شناس و زنان جمل شناس. هی علی علی که اجل می رسد زراح، ای رهروان عاشق ضرب العجل شناس. این شعر را که با دل و جانم نوشتم تقدیم می کنم به امام غزل شناس. عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت و تعزیت تقدیم به عزیزترین انسانی که بر روی این کره خاکی تنفس میکنه، حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. و عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت خدمت شما بیننده گرامی که در اقصا نقاط جهان دلهاتون به محبت اهل بیت علیهم السلام گره خورده و نورانی شده و از طریقه دریچه های گیرندتون، تلویزیونتون یک هیئت خانگی درست کردید و در مجلس ذکر اهل بیت شرکت کردید. نوش جانتون، گوارای وجودتون. انشالله که خدا به ما این توفیق رو بده تو این عمر کوتاه و پر دغدغه و ماشینی و پر درد سر برای خودمون یه خلوتی داشته باشیم، تو اون خلوت بتونیم اهل بیت رو بهتر بشناسیم و به خدا بیشتر نزدیک بشیم. ماه رجب هست و حیفم اومد که برنامه با یاد و نام آقا امیرالمومنین آغاز نشه، در ویژه برنامه‌ای که متعلق به فرزند گرامیشون حضرت امام هادی علیه السلام هست. خدا رو شکر امشب در محضر استاد گرانقدرم جناب استاد نظری منفرد هستیم. خدمت ایشون هم از طرف خودم و شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش آمدید استاد.
خواهش میکنم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان محترم. امیدواریم بتوانیم در این دقایقی که هست گوشه ای از فضائل و مناقب امام دهم حضرت ابوالحسن الهادی صلوات الله و سلامه علیه رو بیان بکنیم.
خدا حفظتون بکنه جناب استاد. ممنونم از شما. جناب استاد اجازه بدید بحث رو از این نقطه آغاز بکنیم که آقا امام هادی علیه السلام از اون دسته از امامان عظیم الشأن و گرانقدری هستند که در کودکی به امامت رسیدند. خب ما در امامای دیگه هم داریم که در کودکی به امامت رسیدند. یکی این که چجوری ممکنه این داستان، راجبش توضیح بدید، و این که مردم اون عصر چگونه میپذیرفتند و چه نشانه هایی میطلبیدند که یک کودک 7-8 ساله رو به عنوان امام خودشون بپذیرن.
در اینجا خوبه یک مروری بر گذشته مسئله امامت داشته باشیم. آقا امیرالمومنین بعد از رسول خدا که امامت بهشون منتقل شد، در سن 33 سالگی بودن که امامت بهشون منتقل شد. در سال 40 هجرت وقتی حضرت به شهادت رسیدن و امامت به آقا امام حسن مجتبی منتقل شد، حضرت 37 ساله بودن. هنگام شهادتشون که سال 50 بود، آقا حضرت سید الشهدا سلام الله علیه 47 ساله بودن. امام حسین سلام الله علیه سال 61 به شهادت رسیدن. امام سجاد علیه السلام اون وقت 23 ساله بودن، چون ولادت حضرت سجاد سنه 38. امام باقر سلام الله علیه وقتی امامت بهشون منتقل شد 37 ساله بودن. ولادتشون 57 تا 94 37 ساله بودن و شهادتشون هم 114 است. حضرت صادق سلام الله علیه وقتی امامت بهشون منتقل شد 31 ساله بوده. 34 سالم دوران امامتشونه. هنگام شهادت سنه 148 آقا موسی بن جعفر که به امامت رسیدن 20 ساله بوده، چون ولادت حضرت کاظم علیه السلام 128 تا 148
20 سال میشه.
حضرت رضا سلام الله علیه وقتی آقا موسی بن جعفر به شهادت رسیدن 35 ساله بودن. 148 تا 183 میشه 35 سال. 20 سال هم دوران امامتشون بوده میشه 203. بنابراین تا امام هشتم عزیزان عنایت کردن که همه ائمه در سن بلوغ ظاهری به امامت رسیدن. اما وقتی میرسیم به حضرت جواد علیه السلام، امام جواد متولد سنه 195 هستند و شهادت حضرت رضا علیه السلام 203 هست.
در 8 سالگی
به امامت رسیدند. و همینطور امام جواد علیه السلام 220 به شهادت رسیدند. 218 مأمون از دنیا رفته، 220 حضرت جواد به شهادت رسیدن که می فرمودن الفرج و بعد المأمون به 30 شهرها. من نمی فهمیدم مردم یعنی چه. این فرج همون شهادت حضرت بود. 2.5 سال بعد از مأمون حضرت به شهادت رسیدن. 220. اگر ولادت امام هادی علیه السلام 212 باشه، امام هادی هم 8 ساله بوده.
پدر و پسر هر دو در 8 سالگی.
البته خب امام عسکری نه، اینطور نبودن. امام عسکری 22 ساله بودن، چون ولادتشون 232 هست تا 254 میشه 22 سال. و همینطور حضرت ولیعصر روحی له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف، ایشون هم در سن 5 سالگی، چون ولادتشون 255، شهادت حضرت عسکری سلام الله علیه 260 هست. خب اونهایی که مقام منیع امامت رو یافته بودند و آشنا بودند با اینکه خداوند متعال وقتی اراده کرد یک کسی رو پیامبر کند یا امام کند، سن و سال مطرح نیست، براشون مسئله حل بود. اما برای توده مردم و عامه مردم سنگین بود بپذیرن که یک کسی در سن 8 سالگی زمام امور جامعه رو به دست بگیره. به تعبیر آقا حضرت رضا سلام الله علیه، یک بیان مفصلی حضرت در مرو دارن که کلینی در کافی نقل کرده، خیلی روایت نورانی عجیبی هست. اونجا حضرت می فرماید که ان الامامت اعظم شأنن و اجل قدرن من ان تناله عقول الناس. شأن امامت اجل و قدر امامت عظیمتر از آن است که خرد مردم بهش برسه. لذا برای مردم عادی سنگین بود پذیرش یک انسانی در هیئت 8 ساله زمام امور جامعه رو به دست بگیره. ابتدا مال حضرت جواده، امام جواد بعد از ائمه 8 گانه‌ای که ذکر شد در سن 8 سالگی به امامت رسیده. لذا یک کسی میگوید که من بعد از حضرت رضا، شهادت حضرت رضا، وقتی نگاه به قد و بالای امام جواد کردم در مدینه، هی نگاه میکردم لأسف قامته لأصحابنا، برم تعریف بکنم برای مردم که قیافه، قامت و هیئت امام جواد این طوری هست. تا این رو من در نظرم خطور کرد، یک مرتبه حضرت جواد سلام الله علیه توجهی به من کردن و فرمودن ان الله عز و جل احتج فی الامامه به مثل محتج به نبوه. امامت از سنخ نبوت، منتها نبوت متصل به وحی، امام قائم مقام پیامبره. انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. نبوت نیست، ما امام رو نبی نمیدونیم. این اتهام رو که گاهی به شیعه میزنن که شیعیان امامانشون رو پیامبر، نه اینطوری نیست، ما امام رو پیامبر نمیدونیم. امام دو تا وظیفه اساسی داره، یکی از اون وظیفه ها بیان و تعلیم مردم حقیقت دین رو، حقیقت دین رو امام بیان میکنه و اینم با رأی و نظر و اینها نمیشه. پیغمبر خدا فرمود انا مدینة العلم و علی بابا. حاکم در مستدرک این حدیث رو نقل کرده به سند صحیح. یعنی کسی میخواد وارد این مدینه بشه باید از امیرالمومنین وارد بشه، هیچ راه دیگری نیست و الا سقوط میکنه انسان. مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا، اگر سوار نشه بر این کشتی غرق شده. این حدیث متفقون علیه میان عام و خاص است. امام پیامبر نیست، اما یکی از مناسبش همون منصب پیامبره، تبیین دینه، بیان دین. منصب دیگری که امام علیه السلام داره بعد از پیامبر این است که دین رو از تحریف حفظ بکنه، نگذره چیزهایی که مالیس من الدین، جزء دین نیست، داخل دین بشه. این دوتا وظیفه مربوط میشه به امام و کسی بایستی امام باشه که دین شناس باشه کاملا. خب امام جواد علیه السلام در جواب اون شخص فرمودن ان الله عز و جل احتج بالامامه به مثل محتج به نبوه، بعد حضرت استدلال کردن به قرآن. خدای متعال در رابطه با حضرت عیسی سلام الله علیه در صغر سن تازه متولد شده، وقتی اشارت حضرت مریم الیه و بنی اسرائیل گفتن قالو کیفن و کلم من کان فی المهد سبیا، خب بچه تو گاهواره که نمیشه حرف زد، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کنت. عیسی سلام الله علیه تو گاهواره نفرمود که یجعلنی نبیا، از نظر ادبی من بعدها میشوم پیامبر، فرمود و جعلنی نبیا،
من پیامبر شده ام،
شده ام. این نکته ادبی دقیقی است که عیسی در طفولیت تو گاهواره تازه زاده شده به بنی اسرائیل میفرماد و جعلنی نبیا. فرمود امامت هم اینطوری، الله اعلم و حیث و یجعل رسالته، خدای متعالم ارادش تعلق گرفته که یک کودک رو در گاهواره بکند پیامبر. و اون معجزات هم که داشت حضرت عیسی سلام الله علیه شاهد و گواه بر این رسالت و نبوت ایشون بود. کما این که راجع به حضرت یحیی سلام الله علیه پیامبر دیگر که اینها قرابت هم دارن با حضرت موسی، عیسی سلام الله علیه، خدای متعال فرمود و آتیناه الحکمه سبیا، ما حکم رو که همون نبوته در سباوت در طفولیت به حضرت یحیی مرحمت کرد. خب این شخص وقتی هم استدلال امام جواد علیه السلام رو شنید، هم اخبار حضرت جواد رو که این آقا در ذهنش این تصور رو کرده بود و حضرت مسیطر بر ذهن او بود، آگاه بر ذهن او بود، این نشان داد که خدای متعال حجت خودش رو میتواند در یک طفل قرار بده. قدرت حضرت حقه و مشیت او هرچی تعلق بگیره همون خواهد. در رابطه با حضرت هادی سلام الله علیه همینطور، امام هادی علیه السلام هم در سن طفولیت امامت بهش منتقل شد و این انتقال رو خدای متعال میدانست عمده شایستگی و صلاحیت اون کسی است که خدا بهتر از دیگران میداند. آیه رو تلاوت کردیم، الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته، خدای متعال بهتر میدونه چه کسی رو نبی بکنه، رسول بکنه، و خدای متعال بهتر از دیگران میداند چه کسی شایستگی مقام امامت رو داره. لذا هیچ نه محال عقلیست نه محال عادیست که خداوند متعال یک کودکی رو علمی بهش بده، آگاهی بهش بده، شایستگی بهش بده که بتواند امامت و پیشوایی جامعه رو عهده‌دار باشه.
جناب استاد اجازه بدید بحثو همینجا نگه داریم، به اتفاق بینندگان سری به اتاق فرمان بزنیم، برگردیم باز هم در خدمت شما باشیم. تو هر کدوم از این میان برنامه ها یه صلوات هم دیگر رو مهمان کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
آفتاب هدایت. دهمین امام شیعیان امام علی النقی ملقب به امام هادی علیه السلام در روز 15 ذی‌الحجه سال 212 هجری قمری چشم به جهان گشودند. ایشان نیز مانند پدرشان در سن کم عهده‌دار امامت شدند و 33 سال این وظیفه الهی را عهده‌دار بودند. دوره امامت ایشان مصادف بود با خلافت 6 خلیفه بنی عباس. وقتی که معتصم عباسی امام جواد را به بغداد فراخواند، خبردار شد علی ابن محمد پسر بزرگتر آن حضرت که آن زمان 6 ساله بود در مدینه باقی ماندند. به یکی از نزدیکانش دستور داد به مدینه رفته عالمی از دشمنان اهل بیت پیدا کند و کودک را به دست او بسپرد تا به عنوان معلم شخصی متناسب با دستگاه خلافت بار بیاورد. پس از مدتی که آن شخص علم امام هادی در آن سن و سال را مشاهده کرد و شیفته ادب آن حضرت شد، دستور معتصم را فراموش کرده از مریدان آن حضرت و اهل بیت گردید. متوکل عباسی در سال 233 هجری قمری امام را به سامرا احضار کرد و آن حضرت ادامه عمر گرانبهای خود را در آن شهر سپری کردند. امام هادی در آنجا مزرعه داشتند و مشغول کار و زندگی بودند، اما همزمان به واسطه جمع زیادی از وکلا که سازمان وکالت خوانده میشد با شیعیان ارتباط داشتند. عبدالعظیم حسنی، عثمان ابن سعید، ایوب ابن نوح، حسن ابن راشد و حسن ابن علی ناصر از اصحاب ایشان به شمار آمدند. در کتاب انسان 250 ساله می‌خوانیم در نبرد بین امام هادی و خلفایی که در زمان ایشان بودند، آن کس که ظاهراً و باطناً پیروز شد حضرت هادی بود. در زمان امامت آن بزرگوار 6 خلیفه یکی پس از دیگری آمدند و به درک واصل شدند. آخرین نفر آنها معتز بود که حضرت را شهید کرد و خودش هم به فاصله کوتاهی مرد. این خلفا غالبا با ذلت مردند، یکی به دست پسرش کشته شد، دیگری به دست برادرزاده اش و به همین ترتیب بنی عباس تار و مار شدند. به عکس شیعه، شیعه در دوران حضرت هادی و حضرت عسکری علیهم السلام و در آن شدت عمل روز به روز وسعت پیدا کرد، قوی تر شد. سرانجام ایشان در سوم رجب سال 254 هجری قمری توسط معتز عباسی مسموم شده به شهادت رسیدند. پیکر مطهر آن امام توسط فرزندشان امام حسن عسکری در خانه‌ای که در آن سکونت داشتند در همان شهر سامرا به خاک سپرده شد. از ایشان دو یادگاری ارزشمند برای شیعیان به جای مانده است. زیارت جامعه کبیره که علمای شیعه آن را یک دوره امام شناسی می دانند و نیز زیارت غدیریه که محور آن تبلا و تبرا و محتوای آن بیان فضایل امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است.
هادی راه تو هستی، یقیناً بی تو ناگزیریم از آغاز به مشکل برسیم. خب، همچنان بر سر سفره با کرامت و با برکت امام هادی علیه السلام میهمان خانه های شما هستیم. در خدمت جناب استاد نظری منفرد. جناب استاد، از قسمت قبل اگر صحبتی باقی مونده بفرمایید تا بریم سراغ سوال دیگری.
عرض شد که حضرت هادی صلوات الله و سلام علیه در سن کودکی به امامت رسیدن و برای اینکه مردم به اون باور لازم برسن، خداوند متعال برای باور کردن مردم نبوت انبیا رو معجزه قرار داده. کما این که میبینیم خداوند متعال وقتی موسی رو میخواد سلام الله علیه رو بفرسته پیش هارون، دو تا معجزه عظیم رو برای حضرت موسی، یکی این که عصا رو میانداخت و تبدیل میشد فاذاهی حیتون تسعا، و یکی هم دست مبارکش رو میبرد در جیبش، در گریبانش میبرد بیرون، نور میداد، که خدای متعال در قرآن میفرماید این دوتا برهانه و با این دوتا برهان برو پیش فرعون و او رو از این ادعای باطل که ادعای الوهیته او رو باز دار و به او بگو ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم. این معجزه برای توده مردم کارسازه، یعنی مردم وقتی از نام معجزه هم پیداست، یعنی امری رو صاحب ادعای نبوت داشته باشه که دیگران عاجز باشن و ناتوان باشن از آوردن او.
یعنی معجزه از ریشه عجزه.
عجزه. بله. امام علیه السلام هم که در یک چنین سن کودکی وقتی به امامت میرسه و خداوند منصب امامت رو به او واگذار میکنه، باید دارای یک معجزه‌ای باشه که اون معجزه مردم رو هدایت بکند به این سمت. و معجزات زیادی از حضرت هادی سلام الله علیه باقی مونده. حالا اشاره هم شد در میان برنامه که دو تا چیز گرانبها از حضرت هادی سلام الله علیه مونده. یکی زیارت جامعه کبیره است که واقعاً
اقیانوسیه،
واقعاً عجیبه این زیارت جامعه کبیره. و اصلاً حضرت هادی سلام الله علیه خطیب الائمه بودن.
آقا میان کلامتون با جناب حضرت آیت الله ابن رضا حدود 160 برنامه شرح زیارت جامعه کبیره رو رفتیم و به نصف زیارت هم نرسیدیم، همش با عجله با عجله. یه چنین اقیانوس جرفی بود.
بله، واقعا همینطور. و همینطور زیارت قدیریه که اون هم همینطور پیداست. اصلا گاهی بعضی از متون هست آقا نشون میده که این متن نمیتونه از غیر از معصوم باشه. زیارت جامعه کبیره همینه، به قدری هم نثر یک نثر زیباییست، هم محتوا خیلی بلنده.
آقا یه بیتی نوشتم راجع به همین که ما جامعه خواندیم و به این درک رسیدیم باید که امامان ز امامان بنویسند.
همینطور دقیقا،
ما نمیتونیم بنویسیم و اون جایگاه رو تشریح کنیم.
و اگر حضرت هادی سلام الله علیه در زیارت قدیریه تبیین نکرده بود جایگاه امامت رو، چه بسا ما نمیدونستیم. عقول بشری عاجز بود و خرد انسان ها عاجز بود مقام منیع امامت رو بهش برسه. دقیقا همینطوره. حالا اینو عرض میکردم که برای اثبات این امر که خداوند متعال در یک شخصیتی که صلاحیت و قابلیت منصب امامت رو داره ولو در سن کودکی و طفولیت امامت رو قرار میده، برای اینکه مردم به باور برسن حضرت هادی سلام الله علیه معجزات زیادی داشته. به حدی معجزات حضرت هادی سلام الله علیه زیاد هست که برخی ابن عبدالحدید معتزلی نقل میکنه برخی معتقد به الوهیت حضرت هادی شدن، مثل حضرت امیر که معتقد به الوهیت شدن، معتقد به الوهیت حضرت هادی شدن. این کثرت معجزات. ممکنه کسی بگوید که خب حالا برای چی این همه معجزه؟ چون عصر حضرت هادی و حضرت عسکری سلام الله علیه ما عصر شروع غیبته. امام هادی شهادتشون 6 سال با شروع غیبت فاصله داشته. اون چیزی که اطمینان مردم رو، آگاهی مردم رو، آرامش مردم رو به وجود میاره همین معجزات. یکی از حکمت‌های معجزات زیاد که راجع به حضرت عسکری هم همینطوره، ابو هاشم جعفری میگوید نشد من یک وقتی برم خدمت امام عسکری سلام الله علیه و معجزه‌ای از معجزات رو نبینم از حضرت عسکری سلام الله علیه. این ابو هاشم جعفری رو بد نیست عزیزان بشناسن، خب چون معرفی هم نشد. این ایشون از اصحاب حضرت هادی و از اصحاب حضرت عسکری هست، به کنیه مشهور شده ابو هاشم جعفری. اسم او داووده، داوود ابن قاسمه و مشهور به ابو هاشم جعفری چون از اولاد جعفر طیاره، سیده ایشون، از مخلصین حضرت هادی علیه السلام، ساکن بغداد. امام هادی علیه السلام در سامرا بود. یه وقتی به حضرت عرض کرد آقا من میخوام نمازمو پشت سر شما بخونم، بغدادم فاصلش تا سامرا زیاده، خصوصا اون راه‌های سابق و امکاناتی که نبوده مثل حالا. من بخوام بیام بغداد، از بغداد بیام سامرا برگردم بغداد، مثلا 3-4 روز 5 روز طول میکشه، چی کار بکنم؟ حضرت یه نگاهی کرد به ابو هاشم جعفری فرمود قواک الله و قوا برزونک، خدا تو رو نیرو بده و این مرکبت رو اینم نیرو بده. ابو هاشم میگه من صبح نماز صبح همو تو بغداد میخوندم، ظهر پشت سر حضرت هادی در سامرا بودم، قبل از مغربم تو منزلم بغداد بودم. با یک عنایت و با یک توجه امام. یعنی یا ابن شهرآشوب در مناقب نقل کرده است که یک شخصی از اهل اصفهان، کشور خودمون، زمان متوکل، به نام عبدالرحمن، ایشون خودش نقل میکند میگوید ما در اصفهان متوکل عباسی استانداری گذاشته بود برای ما در اصفهان، خیلی به مردم ظلم میکرد. یک گروهی ما شدیم، حرکت کردیم از اصفهان، آمدیم سامرا، بیایم شکایت بکنیم از این والی، از این استاندار که به مردم ظلم میکنه. ایستاده بودیم دم در قصر، منتظر بودیم که به ما اجازه ملاقات داده بشه. یه مرتبه در اون مسیر جلوی قصر یه سر و صدایی بلند شد. من گفتم چه خبره؟ گفتن جا ابن رضا. ابن رضا جانم. از حضرت جواد به بعد این 3 تا امام رو، حضرت جواد، حضرت هادی، حضرت عسکری رو به ابن رضا صدا می زدن. شخصیت و موقعیت حضرت رضا سلام الله علیه اون چنان تأثیر گذاشته بود که این امامان بعد رو به عنوان ابن رضا می خوندن. من به یکی از اهالی سامرا گفتم ابن رضا کیه؟ چون ندیده بودم ایشون رو، نمیشناختم. به من گفت ایشون کسی است که شیعیان او رو امام دهمین خودشون میتونن. من مترسدم ایشون کیه؟ بعد از این کنار دستیم سوال کردم که ایشون برای چی داره میاد اینجا؟ به من گفته شد یا متوکل ایشونو احضار کرده قصد قتلش رو داره، یا میخواد ایشونو زندان بکنه مثلا و آسیب بهش برسونه. اذن در این هنگام من دیدم که مرکب ایشون از دور پیدا شد و دارن تشریف میارن. اولین باری بود که من ایشون رو ملاقات کردم، اما مردم دو طرف ایستاده بودن به ایشون نگاه میکردن، ایشون هم به احدی نگاه نمیکرد، سر مبارکش پایین بود، به این زین جلوی اسب نگاه میکردن. من تا نگاه کردم به چهره ایشون، محبت ایشون یه مرتبه در دلم افتاد، نه به زبان، در دلم همینطور دعا میکردم خدایا این شخصیت رو که از اولاد رسول خداست و امام شیعیانه، از آسیب متوکل او رو در امان بدار. تو دلم، نه به زبان. ایشون هم سر مبارکی زیر بود و تشمی آوردن، آمدن رسیدن مقابل من. مقابل من که رسیدن، سر مبارکشون رو برداشتن، فرمودن یا عبدالرحمن استجاب الله دعاءک. فرمودن خدای متعال دعای تو رو مستجاب کرد. و زاد الله فی رزقک و اولادک. اینو بعدها نقل میکرد. یک مرتبه من تکون خوردم، من نه به زبان، چطور امام مسلط بر روح منه و بر دل من هست. بعد خود ایشون نقل میکند، میگوید که من به برکت این دعای حضرت هادی سلام الله علیه برگشتم اصفهان، هم خداوند متعال روزی من رو زیاد کرد و هم خداوند متعال به برکت امام هادی علیه السلام فرزندانی رو به من مرحمت کرد.
جناب استاد باید بریم سری با تا فرمان بزنیم و برگردیم. خدا ایشالله ما رو هم مشمول دعای با برکت امام هادی قرار بده تو این شب عزیز، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الله
گشت رمز عاشقی یا علی ابن محمد ایها النبی ایها النبی، ای که در مشت تو باشد حکم رعد و موج و طوفان، با سرانگشت تو باشد گردش تسبیح باران، سایبانت ابرها و پرده دار تو نسیمت، سایه مهرت بهشت و پایه قهرت جهیمت، یاوران تو سعید، دشمنان تو شقی، یا علی
سعد من والا کن، شقی من خالف کن،
ایها الهادی جامعه داده به جانم شوق و ذوق و شور و حالی، چه سلام دل شیری، چه مناجات زلالی، قول کم حکم
به حزمون رأيكم علمون به حز به ابي انت به امي و به نفسي و به مالي انت مصباح الدجا انت مصباح الدجا ایها البر التقی یا علی ابن.
همچنان در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه سوگواره در شام شهادت مظلومانه دهمین امام همام آقا امام هادی علیه السلام و در محضر جناب استاد نظری منفرد ادامه بحث رو از زبان ایشون میشنویم.
امام هادی سلام الله علیه سنه 214 متولد شدن. 214 اوج قدرت عباسی ها هست. بنی العباس 35 تا 36 تا خلیفه دارن. از سنه 132 تا 656 در رأس قدرت بودن، یعنی 5 قرن اینها حکومت کردن. اما اوج اینها حکومتشون، یعنی شکوفایی حکومت اینها در زمان هارون الرشید و مأمون، در این دو زمان مورخین میگن اوج حکومت اینهاست، حضرت هادی سلام الله علیه 214 متولد شدن زمان مأمون بعد از شهادت حضرت رضا، چون حضرت رضا 203 به شهادت رسیدن. و بعد از مأمون معتصم عباسی قدرت رو در دست گرفت و مرکز حکومت رو از مرو مجدداً منتقل کرد به بغداد. و جالب این رو عرض بکنیم که معتصم شهر سامورا رو احداث کرده و معتصم چون مادرش ترک زبان بود سعی کرد بیشتر کسانی که ترک زبانن اینا رو بیاره وارد دستگاه حکومت بکنه. 8 سال هم بیشتر حکومت نکرده معتصم، پسر کوچک هارون رشید. و علت اینکه از بغداد ایشون منتقل به سامورا شد، خب سپاه ایشون نوعاً از کسانی بودن که غیر عرب زبان، و بغداد هم مردم عرب زبان بودن، سپاه را می افتادن توی کوچه ها و شوارع بغداد، مردم آسیب می دیدن، اذیت می شدن بچه هاشون. یک روز آمده بود از یکی از جسرهای بغداد، پلهایی که روی دجله کشیده شده، معتصم با اون دبدبه و کبکبش عبور بکنه، یه پیرزنی آمد جلوش رو گرفت، گفت یا این جیش و سپاه و عسکرتو بر میداری از این شهر میری بیرون، یا همین نصف شب نفرینت میکنه، ما چقدر از دست شما آزار بکشیم. معتصم خیلی ترسید، اونم یک پیرزن مظلومه دل شکسته دیگه برنگشت قصر در بغداد، گو همین کنار دجله میریم. حرکت کرد، آمد تا رسید به سامورا، اینجا خوشش آمد. و میگن سامورا هم مخفف سر من رئاس، یعنی هر کسی ببینه شاد میشه. اینجا رو برای خودش قرار داد، مقر حکومتش قرار. خب حضرت هادی سلام الله علیه در زمان معتصم در مدینه بوده، یک آقایی میگوید که من عرض میشود که زمان معتصم، این خیلی جریان عجیبیه، روایتم در کافیه، میگوید در زمان معتصم من از عراق آمدم مدینه، رسیدم خدمت حضرت هادی سلام الله علیه. حضرت به من فرمودن از کجا می؟ خیران اثباتیه این شخص اسمش. عرض کردم آقا از سامورا میام. فرمودن چه خبر سامورا؟ عرض کردم آقا واثق پسر معتصم، پسر بزرگ معتصمه، برادر بزرگ متوکله، سر کار بود و عبدالملک زیات هم وزیرش قدرت در اختیار او بود و جعفر متوکل هم برادر خلیفه، برادر واسط تو زندان بود. امام هادی سلام الله به من فرمودن که نفرمودن من میگویم، فرمودن ان اهل المدینه یقولون، اهل مدینه میگویند که مات الواسق، واسق از دنیا رفت و عبدالملک زیات از سمت وزارت عزل شد و او رو گرفتند و انداختند تو زندان و جعفر متوکل از زندان آوردن بیرون کردنش خلیفه. گفتم آقای مسائل نبوده، کی اتفاق افتاد؟ فرمود بعد خروج که به ستت ایام، تو بعد از 6 روز که از سامورا آمدی بیرون همه اتفاقات افتاد. حالا یه نکته جالبی اینجاست، خب این خبر غیبی رو حضرت دادن و همینطورم بود. واسق که پسر بزرگ معتصم هست، ایشون تا سنه 131 یا 132 سر کار بوده. حالا متوکل امام هادی رو یا 200 معذرت میخوام 232 یا متوکل امام هادی رو 232 آورده یا 236 یا 34، خیلی از تاریخ زمان مهاجرت حضرت از مدینه به سامورا مشخص نیست، تو همین تاریخایی که عرض کردم بوده. اما نکته جالبی که کامل ابن عسیر در الکامل نقل کرده، این جالب خوب عزیزان شنونده و بیننده این رو بشنوند. مرحوم علامه مجلسی در شرح این حدیث در کافی این رو از کامل ابن عسیر تاریخ نقل میکنه، ابن عسیر جزری، که واسق مبتلا شده بود به یک بیماری سختی که اطبا تشخیص دادن برای بهبود بیماری ایشون یک ظرف بزرگی، دیگ بزرگی رو اینو پر از روغن زیتون بکنن، بعد این زیتون رو گرمش بکنن به حدی که ولرم بشه و ایشون بره بنشینه داخل این ظرفی که روغن زیتون هست تا اون بیماریش خوب بشه. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد گاهی اینطوره که مرگ انسان در همون تدبیر انسانه. ایشون رفت نشست توی اون ظرف زیتون و وقتی آمد بیرون عوض این که بهبود پیدا بکنه بدنش آماس کرد و یک آبله های بیرون آورد و بعد از ساعتی هم از دنیا رفت. اونی که مهمه و عرض میکنم اینه، ایشون وقتی تو بستر خوابیده بود و لحظات آخرش بود، یک شخصی از کسانی که مقربان ایشون بود و دم قصر ایستاده بود داشت جان میداد ایشون، با خودش گفت که خالق ایشون داره جان میده، من برم برای آخرین بار چهره خلیفه رو ببینم، الواسق رو ببینم که دیده باشم، وداع کرده باشم با ایشون. خود ایشون نقل بکنه میگه من آمدم، ایشون همینطور که تو بستر افتاده بود، واسق و بالله پسر معتصم برادر متوکل، یه مرتبه چشمشو باز کرد، اونقدر این چشمها هیبت داشت که رجعت و قهقرا، من به عقب برگشتم و از ترس این شمشیری که حمایلم بود به چارچوب در قصر خورد و صدایی کرد از ترس. طول اینا کشید، واسق از دنیا رفت. بلافاصله آمدن مسئولین، آمدن در قصر رو بستن، به من گفتن در قصر تو نگهبانی، اینم کلید در قصر، تا ما بریم متوکل رو بیاریم از زندان بیرون ایشون باید باش بیعت بشه. خب در قصر بسته، فقط یه جنازه داخل قصره. من بعد از یکی دو ساعت یه مرتبه احساس کردم داخل قصر یک صدایی میاد. به خودم گفتم نکند واثق زنده شده باشه، چون کسی داخل قصر نیست جز واثق. از اون طرف این جنازه رو به من سپردن، باید این جنازه رو من مأمورم حفاظت بکنم. کلید انداختم در رو باز کردم رفتم داخل قصر. فاذن به جر از این قد جا من البستان، دیدم موشهایی از روزنه و از این پنجره هایی که باز می شده تو باغ، اینا آمدن چشمای واثق رو هر دور خوردن.
عجب.
خود ایشون می گفت قلت سبحان الله سبحان الله. یه چشمهایی که تا یک ساعت قبل اونقدر هیبت داشت که من رو به عقب برگردون، سارت طعمتن لدابتن ضعیفه، شد طعمه یک جنبنده ضعیف. انسان این طوریه.
استاد یکی دو دقیقه وقت داریم برای جنبندی مطالب.
خب من دیدم این نکته نکته جالبی
خیلی گفتم. قشنگ بود، من خودم هم نشنیده
بودم. برای آیون بینندگان و خواهرها این رو گفته باشم. السلام علیکم یا ابا الحسن الهادی، السلام علیک یا ابا الحسن الهادی، امام مظلوم و بزرگواری که غریب بود واقعا در شهر سامورا، مثل روز سوم رجب سال 254 شخصی میگوید من ایستاده بودم. سارت سر من را زجتن واحده، تو همین مدتی که حضرت، مدت 20 سال تقریبا حضرت در سامورا بوده، مردم یه علاقه پیدا کرده بودن. ائمه علیهم صلوات الله یه نورانیتی داشتن، اونایی که در وجودشون بود اون جذبه رو میدیدن و اون علاقه به وجود میامد. و اطلت الاسواق، بازارهام تعطیل شده. ایشون میگوید که من منتظر بودم، یک وقت دیدم که در خانه حضرت هادی علیه السلام باز شد و یک بدنی رو آوردن بیرون. نگاه کردم دیدم حضرت عسکری سلام الله علیه سر مبارکشون رو برهنه کردن و گریبانشون رو چاک زدن و دارن گریه میکنن. یک کسی آمد گفت آقا چرا گریبانتون رو چاک زدید؟ فرمودن که موسی سلام الله علیه برای مرگ برادرش هارون گریبانشو چاک زد، من برای پدرم حضرت هادی گریبانو چاک نزنم. خب بدن حضرت هادی سلام الله علیه آوردن در میدان شهر و اون تشریفات انجام شد و برگردوندن در داخل منزل حضرت، همون جایی که محل سکونت حضرت بود، حضرت رو دفن کردن. این نکته رو عرض میکنم، امام عسکری سلام الله علیه چون جمعیت هم زیاد بود، هوا هم در سامورا گرم بوده، معلوم میشه در فصل تابستان بوده که حضرت از دنیا رفته بودن، وقتی برمیگشتن خسته شده بودن حضرت عسکری سلام الله علیه، یه مغازه‌ای مغازشو باز کرده بود بعد از دفن حضرت و آبم پاشیده بود و یه سایبانی بود. حضرت فرمودن اجازه میدید من اینجا بنشینم یه قدر خستگی بگیرم؟ گفتن آقا بفرمایید. تا حضرت نشستن بلافاصله از دربار معتمد مرکب آوردن و حضرت سوار کردن و احترام کرد. من عرض میکنم در این شام شهادت حضرت هادی علیه السلام که بازماندگان امام هادی رو حکومت حالا بر اساس مصلحت هم بود احترام کردن، مرکب آوردن سوار کردن، اما جد بزرگوارش حضرت سجاد رو زنجیر آوردن، داخل زنجیر کردن و بر شتر سوار کردن 40 منزل قل جامعه به گردن امام سجاد علیه السلام صلی الله علیک یا ابا الحسن صلی الله علیک
یا الله
یا علی ابن محمد الهادی صلوات الله سلام علیه.
عالم اسیر خیل اسیران کربلاست، باید دخیل بست به این دست سلسله، از لرزش مداوم سرشانهای کوه افتاده بود در قل و زنجیر قلقله. سپاسگزارم از جناب استاد، با ایشون خداحافظی میکنم، تشکر میکنم از محضرشون. به اتفاق بریم زیارت آقا امام هادی رو بشنویم و لذت ببریم.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا ابا الحسن علی ابن محمد الزکی الراشد النور الطاق و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا صفی الله، السلام علیک یا سر الله، السلام عليك يا حبل الله، السلام عليك يا آل الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا حق الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نور الأنوار، السلام عليك يا زين الأبرار، السلام عليك يا سليل الأخيار، السلام عليك يا عنصر الأطهار، السلام عليك يا حجة الرحمن، السلام عليك يا ركن الإيمان، السلام عليك يا مولى المؤمنين، السلام عليك يا ولي الصالحين، السلام عليك يا علم الهدى، السلام عليك يا حليف التقى، السلام عليك يا عمود الدين، السلام عليك يا ابن خاتم النبيين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك أيها الأمين الوفي، السلام عليك أيها العلم الرضي، السلام عليك أيها الزاهد التقي، السلام عليك أيها الحجة على الخلق أجمعين. السلام عليك أيها التالي للقرآن. السلام عليك أيها المبين للحلال من الحرام. السلام عليك أيها الولي الناصر. السلام عليك أيها الطريق الواضح. السلام عليك أيها النجم اللائق. أشهد يا مولاي يا أبا الحسن أنك حجة الله على خلقه وخليفته في بريته وأمينه في بلاده وشاهده على عباده. وأشهد أنك كلمة التقوى وباب الهدى والعروة الوثقى والحجة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. وأشهد أنك المطهر من الذنوب المبرأ من العيوب والمختص بكرامة الله والمحبوب بحجة الله والموهوب له كلمة الله والركن الذي يلجأ إليه العباد وتحيا به البلاد. وأشهد يا مولاي أني بك وبآبائك وأبنائك موقن مغير ولكم تابع في ذات نفسي وشرائع ديني وخاتمة عملي ومنقلبي ومثواه. وأني ولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم مؤمن بسركم وعلانيتكم وأولكم وآخركم بأبي أنت وأمي. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.
اینجا ویژه برنامه سوگوار است. اینجا بین الحرمین، ما بین حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و مسجد مقدس جمکران و حرم حضرت موسی مبرقع برادر تنی آقا امام هادی علیه السلام. خدا رو شکر میکنیم که بر سر سفره با کرامت و با فضیلت و با برکت اهل بیت روزی میخوریم. حتی نمک سفره ما هم از سر همین سفره است. انشالله خدا ما رو در دنیا و آخرت با اهل بیت علیهم السلام و با غلامانشون و با همه پیروانشون محشور بکنه. در ادامه برنامه و در دقایق پایانی برنامه در خدمت یکی از ذاکران گرانقدر اهل بیت برادر ارجمندم حاج آقای دلشاد هستیم. حاج آقای دلشاد خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای علوی عزیزمون، منم عرض تسلیت دارم شهادت جانگداز دهمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت امام هادی علیه السلام که به عبدالحق مردم سنگ تمام گذاشتن برای شهادت این امام معصوم. انشالله روزمون بشی همچین شبی شام غریبان حضرت سامر را باشی.
انشالله و چقدر دل همون هوایی سامر را با کاظمین و کربلا و نجف هست. انشالله این مشکلاتی که یک آزمون بیشتر به نظر میاد تا یک بیماری تو سال اخیر اتفاق افتاد و خیلی از درها و پنجره‌ها بسته شد و در مقابل خیلی از درها هم باز شد. یه پنجره به سمت معرفت ما باز بکنه این مشکلات و بفهمیم که دنیا چقدر زود گذره و ما چقدر آسیب پذیریم. همونطور که آقای امام هادی علیه السلام در اون شب عجیب زمانی که متوکل ایشونو میخواد و به بزم شراب دعوت میکنه، آقا با اون اشعار عجیب و ملکوتی که به داهه میگن متوکل رو از تخت پادشاهیش به زیر میارن و ایشون متوکل زانو میزنه و زار زار گریه میکنه و منقلب میشه. یک نیروی این روزها برای ما یک انقلاب در وجودمون رقم بزنه به برکت امام هادی علیه السلام که چراغ هدایته، سمبل هدایته، هم اسمن هم رسمن. جد بزرگوار امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریفه، پدر بزرگ امام زمانه و امشب ما هم همناله خواهیم شد با صدای گرم برادر ارجمندم حاج آقای دلشاد با ناله های امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. در خدمت
شما دارید. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان و یا رحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه دخیل بستم امشب پر عبایت را، مگر نگاه کنی حال این گدایت را. دلم هوای تو کرده ایها العطشان، خدا نصیب کند خاک سامرایت را. چه دلها که امروز پر زد برا حرم امامین عسکری، دلیل گریه من روزه های قربت تو، خدا نگیرد از این چشم روزه هایت را. چگونه حرمت تو مستدام مانده بگو، شکست دشمن دون قلب پر بلایت را. خیلی اذیت کردن آقا را، خیلی آزارش دادن، شنیدید پسر زهرا رو بردن بزم شرایا، شنیدید نیمه شب آقا رو با پای برهنه. مولا جان امام سامره، ای سامرا عزادارم، چگونه باز کنم در غمت روایت را نوشتن مقاتل قریب افتادی، نوشتن مقاتل قریب افتادی، گرفت زهر ستم یک نفر صدایت را. حالا که دلها متوجه حرم سامر را شد، قربت به بار آسمان، در ماتم مولای مان زجه بزن از عمق جان، ناله بزن نوه کنان. ای وا در سوم ماه رجب، دلها شده در تاب و تب، شد فصل اندوه و غم آن سرور زهرا نسب، آن سرور زهرا نسب. به یاد شهدا امام عزیز گذشتگانمون، چه کردن با آقامون، بر پیکرش آذر زدن، شد قلب او غرق مهن، دارد قریب سامرا ارسد حسین و از حسن. ای وای، اجازه میگیرم از امام زمان این چند بیتو، او را عذابش داده ام، یا الله بزم شرابش برده ام، بر او جسارت کرده ام، خونش به جوش آورده ام. ای وای، امروز امام عسگری در غم شهادت بابا گریبان چاک زن و گریه کرد و نالی. عرضه بداریم یبن رسول الله، شما کنار پیکر بابا این گونه بیتابی کردید، در حالی که پدرو فقط مسموم کرده بوده. اما بمیرم بر اون امامی که وقتی اومد کنار بدن پدر، دید سر در بدن نداره، یا ابا عبدالله استخوان‌های سینه خرد شده، جای سالمی به بدن ندید. قربون نامد یا ابا عبدالله، انقدر امام هادی به جدش ارادت داشت، اون سالی که حضرت بیمار شد افرادی رو عجیل کرد، خواست
درهم و دینار داد گفت برید زیر قبه جد غریبم حسین برام دعا کنی، اونجا محل اجابت دعایاست. حالا که دل رفت کربلا خیلی وقتم از شیعان و محبان اهل بین دلشون برای کربلا عتبات تنگ شده، اجازه بدینی دو سه بیتون یا امام عسگری. از اون لحظه ای بگم که عمه جانتون زینب نگاه کرد ببینه الشمر و جالسون علا صدره، از تل زینبیه زینب صدا می زد حسین با قامت خمیده، زینب صدا می زد حسین، اومد کنار بدن برادر حسینم، داداش نمیگویم چه آمد بر سر من بر سر نشد، ولی امشب نماز خیش را بنشسته می خوانم. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه.
سپاس از برادر ارجمندم حاج مجید آقای دلشاد و خدا رو شکر کنیم. یه وقتایی میریم یه تفریحی، یه بیرونی، یه طبیعتگردی و برای دیگران تعریف میکنیم، میگیم که آره رفتیم دیروز فلان جا، خیلی خوش گذشت، خیلی بهمون چسبید. در حقیقت یه جوری شکرگزاری میکنیم، در حقیقت شکرگزاری واقعی برای روزه اهل بیت، برای مجلس اهل بیت. اگر به هر عنوان ما رو طلبیدن، چه از طریق تلویزیون، از طریق گوشیمون، از طریق یه روزه خونی که توفیق داشتیم در کنارش باشیم، از طریق مطالعه یک حدیث از یک امام بزرگوار، این شکرانه داره، این روزی معنویه و نصیب هر کس نمیشه. خدا از این روزی‌های آسمانی و مائده‌های آسمانی نصیب هممون و فرزندانمون بکنه انشالله. از حاج آقای دلشاد تشکر میکنم، از شما که بیننده این ویژه برنامه سوگوار بودید تشکر میکنم و همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد.